لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه 25 تفسیر سوره هود، آیات 40 و 41، اگر بخشی از اون را موفق بشه. در ادامه داستان حضرت نوح به اینجا رسیدیم که این پیامبر الهی در انجام رسالتش و اتمام حجتهاش اکثرا ایمان نیاوردن و قضای الهی و حکم الهی بر نزول عذاب شد و این عذاب طوفانی است که همه زمین رو آب فرا میگیرد و لذا دستور کشتی ساختن داده شد، کشتی ساخته شد. الان اجراء برنامه رو خداوند به حضرت نوح اعلام میکند. این کار ادامه پیدا کرد. در آیه قبل این بود که به زودی عذاب میاد و اینها رو فرا میگیرد. حتی ادامه آیه قبل، حتی اذا جا امرون، تا زمانی که امر ما صادر شد و آمد، یعنی امر ما قطعی شد، الان خود اجرا بشند. امر ما آمد یعنی دستور ما، فرمان ما، کار ما آمد. و فارت النور، علامت این امر ما، نشانش این بود که از تنور آتش فوران کرد. فارت النور، و تنور همون معنایی که در فارسی هم ما بهش میگیم، یعنی از تنور آب جوشیدن گرفت. فوران کرد تنور آب. حالا بحث طوفان نوح با اینکه از تنور آب فوران کرد چه تناسبی دارد؟ و منظور از این تنور، یعنی داخل تنوری آب فوران کرده شروع کرده یا نه فوران آتش مراد است، چنانچه از تنور آتش میبارد. مفسرین بیان کردن این علامت این بود که حضرت نوح متوجه بشود در آستانه نزول عذاب است که همه جا آب فرا بگیرد، که او کارهاشو ردیف کند و آماده بشود، افراد سوار کشتی بشوند، فرمان الهی انجام بشود. حالا چه بگیم مراد از فارت النور، فوران آتش در تنور، برای اینکه حضرت نوح متوجه بشود آغاز برنامه شروع شده است، و چه این که بگیم تنور خشم الهی آغاز شد برای نزول عذاب این امت، و چه بگیم فوران آب از داخل تنور آغاز شد که بدونن الان دیگه داره آب مخواد از آسمان و زمین و طوفان نوح انجام بشود و همه جا رو آب بگیرد. خب هر کدوم از معانی رو ما بگیم اشکالی نداره. میگه تا زمانی که امر ما صادر شد و قطعی شد و علامت نزول عذابم آمد، قلنا، خدا میگه ما گفتیم. چرا میگه ما گفتیم؟ چرا نمیگه قلتو، من خدا فرمودم و گفتم؟ به خاطر اینکه الهام و وحی به حضرت نوح توسط جبریل امین بوده، توسط الهام بوده، توسط ملائکه دیگه بودن که به حضرت نوح گفتیم احمل فیها، حمل کن، سوار کن فیها، در کشتی، من کل زوجین اثنین، از هر نر و ماده دوتو. خب اینجا از هر نر و ماده دوتو را وارد کشتی کن که بعد این حیوانات دوره جفتگیری نسل اضافه بشن، یعنی حالا گاو رو بگیم، نر و ماده، بره رو بگیم، بزغاله رو بگیم، همه رو بگیم دیگه. بعد میگم و اهلکه، اهل خودتو، اهل خودتو، یعنی زن و بچه تو، خانواده تو. بعد میفرماد الا من سبق علیه القول، اهل تو سوار کن، مگر اون اهلی که سبقت گرفته است علیه بر اون اهل قول تو. مراد از قول عذاب است، یعنی ادهی قبل از این نزول عذاب اینا تو امتحان باختن خودشون رو، ولی جز زندگی تو هن، یکی زن تو، زن نو، و یکی فرزند نو. خب این دوتا بازی رو باخته بودن، اینا جز دشمنا بودن، اینا ایمان نیاوردن، مثل همسر امام حسن علیه السلام و امام جواد علیه السلام که اینا دشمن خاندان امامت بودن و قاتل امام معصوم بودن. حضرت نوح هم همسرش و فرزندش مثل جعفر کذاب، به هر حال اینا نپذیرفته بودن حضرت نوح رو، لذا در واقع اینا اهل حضرت نوح نیستن، یعنی اهل اعتقادی. چنانچه پیامبر فرمود انا بعلیون ابا با هاله الامه، من و علی پدران این امتی. هر کس پیامبر علی رو صلوات الله علیه ما در جایگاه اصول دین نبوت و امامت نپذیرفته است نمیتونه اهل ولایت باشد، نمیتونه اهل نبوت باشد. لذا زن نوح و فرزند نوح کسانی بودند که عذاب خدا بر اونها قطعی بود، دیگه آثار عذابم که پیدا شد دیگه قابل قبول نیست. ولذا در آیات دیگه هم که میآید میفرماید خداوند حضرت نوح راجع به فرزندت صحبت نکن، لیس من اهلک، او هم فرا میگیرد عذاب او را، الا من سبق علیه القول، دیگه چه کسانی رو سوار کنم، و من آمنم، کسانی که بهش ایمان آوردن. حالا میگن 80 نفر، 84 نفر، 88 نفر، حالا ما در عددش دقیق کاری نداریم، اون تعدادی که ایمان آوردن سوار بشن. پس حیوانات سوار کشتی باد بشن، بعد اهل و عیال و خانوادهش سوار بشن مگر اون دو نفر، و بعد کل اونایی که ایمان آوردن هر تعدادی هستن. بعد بیان میکند که اگر کسی بگه آقا چجوری همه قومشو که ایمان آوردن سوار کند، جا نمیشه، جواب میده و ما آمن معه الا قلیل، ایمان نیاوردن با نوح پیامبر علیه السلام مگر قلیل. الانش هم در اسلام هم همینه، میفرماید قلیل هم من عبادی الشکور، بندگان شاکر من که من، اکثر هم لا یعقلون، اکثر هم لا یشکرون، اکثر هم لا یعلمون، اکثر هم لا یفقهون، اکثرا تو خاکی میزنن، حالا یا در اصول دین یا در فروع دین یا در شبهات رفوزه میشن، در امتحانات رفوزه میشن. ما از این آیه باید این عبرت رو بگیریم از این تاریخ حضرت نوح که شفاعتی که هی میگن آقا ما مثلا امام حسین رو دوست داریم، اهل بیت رو دوست داریم، فلان، ببینید اگر شایستگی های شفاعت و زمینه های شفاعت رو ما با اعتقاد و عمل ایجاد نکنیم، حتی فرزند پیغمبرم انسان باشه، همسر پیامبرم باشه، نه تنها مشمول شفاعت نمی شود بلکه عذاب الهی علیه او قطعی می شود. و اگر پیامبر الهی که مقام شفاعت رو داره و خود شفاعت کنه، بهش میگه این لیاقت شفاعت ندارد اگر چه فرزند تو است. عزیزان، ما اگر انشاءالله بخواهیم مشمول شفاعت قرآن و پیامبر و اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین و شهدا باشیم، باید کاری بکنیم که خود شهدا و ائمه ما رو اندازه ای علاقه داشته باشن که حاضر به شفاعت باشن. شما الان مثلا این فرزندان رفتن، موقعی که میفهمی میگی من اینو جانمو فداش میکنم، میرم ضامنش، میرم، خیلی آدم خوبیه، ولی یه نفر رو بهت میگن آقا فلانی گرفتار شده یا زندان، میگی نه فایده ای نداره، اصلا این شایسته وساطت و آزاد شدن نیم، بگذار اونجا بمونه تا تنبیه بشه. یعنی تو خدای ما هم این مسئله اینجوری ارزیابی میشه. نتیجه این که شایستگی ها و برازندگی های شفاعت رو در اعتقاد و عمل ایجاد کنیم تا انشاءالله کاستی هامون با مغفرت و رحمت الهی و با شفا و شفاعت و زیارت قرآن و محمد و آل محمد حل بشود انشاءالله. و السلام.